فیلم رفته بودن برای مدتی مسدود کنه. در این باره یکی از شما عزیزان شنونده پیامک دادید، گفتید اداره برق با شهرداری آموزش و پرورش مشکل مالی داره، اداره ها رو تعطیل میکنن که لطمش به ارباب رجوع میخوره. پردیس سینمایی و باقی کتاب و پیمانکارش هم که مشکل مالی دارن، مردم باید دچار استرس و حبس بشن. چرا پیامد این اختلاف نظرها باید متوجه مردم بشه؟ قوه قضاییه باید با اسوبانیای اون رو مجازات کنه تا تکرار نکنن. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. اما دادگاه بانک سرمایه الان در حال برگزاریه. هر روز که از این دادگاه میگذره ابعاد جدیدی از تخلفات و تأثیر این تخلفات روشن میشه. نماینده دادستان میگه گران نمایی قیمت مسکن که از تخلفات آشکار تو این پرونده است، حتی به افزایش قیمت مسکن تو برخی مناطق هم منجر شده. گزارشی در این باره.
بازار داغ طرح‌های مختلف مسکن نتونسته برای مردمی که نزدیک به 30%شون مستاجرن آبی گرم کنه. آخرین طرحی که اعلام شده مسکن تدریجیه. بی‌عملی در حوزه ساخت مسکن در کنار برخی مشکلات اقتصادی مثل بالا رفتن ارز و تورم، منحنی شاخص قیمت مسکن رو به سقف چسبونده. اما در کنار همه این دلایل، عامل دیگه‌ای هم برای گرونی مسکن دیروز در دادگاه بانک سرمایه رونمایی شد. به گفته نماینده دادستان نزدیک به 2000 میلیارد تومان گران‌نمایی از سوی کارشناسای رسمی دادگستری اتفاق افتاده.
قریب به خالص عرض میکنم، خالص گران نمایی که آقایون کارشناس رسمی دادگستری متخلف در این پرونده ایجاد کردن قریب به 2000 میلیارد تومان خالص گران نمایی است. خالص گران نمایی یا نه ناخالص. نتیجه چی میشود؟ نتیجه گران شدن مسکن است، گران شدن ملک است. خانه‌ای که تا دیروز متری مثلا فرض بفرمایید 5 میلیون تومان بوده، ناگهان بانک این ملک رو متری 20 میلیون تومان برداشته، اتفاقی افتاده خانه‌های کناری نهایتاً ملک شده متری 20 میلیون تومان. آیا این خیانت به کشور نیست؟ آیا این جنگ نیست؟
از این 2000 میلیارد در جلسات دادگاه تاکنون چند مورد اشاره شده. یکی خونه 19 میلیاردی وابسته به هادی رضوی که 125 میلیارد فروخته شد.
کارشناسی میکنن سه تا قیمت میدن. یکیشون 126 میده، یکیشون 125 و نیم میده، یکیشون 125 میدن. میان لطف میکنن به بانک سرمایه، میگن ما قیمت پایین‌تره رو برمی‌داریم. 126 تومان قبول نمی‌کنن. 126 5 و نیم میان قبول نمی‌کنن. میگن ما می‌خوایم خدمت کنیم به معلم‌ها، پایین‌ترین قیمت رو قبول می‌کنیم. ملک به مبلغ 125 میلیارد تومان بابت بدهی‌های آقای رضوی تهاتر میشه. بدهی آقای رضوی چقدر بوده اون موقع؟ 120 تومان. 5 تومان آقای رضوی طلبکار میشه، میگه طلب منو بدید. بدهی دارم به شهرداری، طلبشو با چک میره طلباشم اینجا دوباره یه کلا دیگه سر بانک سرمایه میذاره. 5 نزدیک 4-800 میلیارد تومان هم دوباره از بانک میگیره بابت طلبکاریش از بانک.
و نمونه دیگه دو خونه که روی هم رفته به زور به 60 میلیارد میرسیده، اما یکی از متهمای بانک سرمایه اونها رو به قیمت 301 میلیارد تومان به بانک انداخته تا علاوه بر تسویه بدهی ها 1 میلیارد تومان هم پول دستی از بانک بگیره.
این آقایون میرن ملک رو ارزیابی میکنن ظرف 3-4 روز بعد. چقدر ارزیابی میشن؟ 205 میلیارد. 5 برابر گران. ملک 47 میلیاردی که حالا 47 تومن هم ما برطور رسیم دوباره 40 تومن 205 تومن. این ملک 20 تومنی رو هم میرن میزنن چقدر؟ 96 تومن که مجموعه بشه 301 میلیارد تومن و آقای امامی ازارم طلبکار بزنن.
وقتی خونه 20 میلیاردی برای چپاول بانک 125 میلیارد فروخته میشه، بیشک خودش به گرونی هم دامن میزنه، چرا که واحد مسکونی کناری هم در فروش خونش قیمت خونه همسایه رو از نظر دور نمیذاره. آقای نجفی کارشناس مسکن میگه این تأثیر مقطعیه.
ممکنه یه اثر در واقع مقطعیه، یعنی به سرعت بالا میشه قضیه.
اما آقای پروین پور کارشناس دیگه مسکن نظر دیگه ای داره و میگه کارشناسی های غیر اصولی در گران نمایی مسکن که برخی ابعاد اون در پرونده های مالی کشف شده تأثیرش قابل سرایت به سایر مناطقه، به ویژه اینکه چنین کارشناسی های غیر اصولی ابعاد گسترده تری پیدا کرده.
اینه که از روش های سوداگری تو حوزه زمین و مسکن اتفاقا همینه. کارشناس های میان و به صورت غیر واقعی قیمت میزنن. تو این سایت های املاک و اینا شما اگر دقت کرده باشی، یکی از شگردای رونق ایجاد رونق کاذب تو بازار مسکن و زمین و اینا همینه.
گروه‌های فساد مالی که هر روز ابعاد جدیدی از پرونده‌های سنگین اونا رسانه‌ای میشه، با قرار دادن تسهیلات بانکی در مسیر اشتباه، تقاضای کاذب مسکن هم ایجاد کرده و به گفته قهرمانی نماینده دادستان به هرج رفتن تسهیلات بانکی هم بر داغی گرانی مسکن افزوده.
جدا از این که برخی از متهمان هم رفتن ملک تسهیلات رو گرفتن و تبدیل به ملک کردن. ما یکی از قاعده های اقتصاد افزایش تقاضا، تحریک تقاضا موجب افزایش قیمته. آیا این تحریک تقاضاها ناشی از تسهیلات مجرمانه که موجب افزایش قیمت ملک شده، آیا این کمر اقتصاد کشور رو نشکسته؟
تأثیر پرونده های تخلفات مالی در گرونی مسکن یکی از عوامل متعدد در این موزل محسوب میشه، ولی برخی فعالیت های مالی به ظاهر قانونی هم ممکنه در این گرونی بی تأثیر نباشه. نمونش ورود غیر کنترل شده برخی مؤسسه های مالی به خرید مسکنه. بعد از اون که آمار 4 تا 8 میلیونی خانه های خالی در کشور منتشر شد، برخی از مسئولین اتحادیه های مرتبط با مسکن بخش قابل توجهی از این خونه های خالی رو متعلق به برخی مؤسسه های مالی دونستن که در سالهای اخیر به بخش مسکن ورود کردن.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
پیک نیمروزی رو از رادیو ایران میشنوید. یه پیامک یکی از شما عزیزان شنونده برای ما ارسال کردید، یه کمی طولانیه البته، درباره رونق تولیدی که خب فرصت و مناسب دیدیم اینو طرح بکنیم. گفتید نوسانات قیمت ارز مدتیه که پایان یافته و در کل روند منطقی تری به خودش گرفته، اما شرکت‌های وارد کننده ملزومات صنایع هنوز قیمت‌هاشون رو پایین نیاوردن. این حباب قیمتی سود بادآورده و کلانی رو به جیب این شرکت‌ها سرازیر کرده و موجب سرهای زیادی برای صنایع و گرانتر تموم شدن محصولات اونها میشه. گفتید واقعا چه کسی مسئول نظارت بر وارد کننده هاست؟ آیا هر کسی هر کالایی رو که وارد کرد میتونه اون رو به هر قیمتی که دلش خواست بفروشه؟ شما عزیزان شنونده میتونید نظرتون رو در این باره با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30610. تهیه روپوش مدارس یکی از مسائلیه که بسیاری از خانواده ها فعلا در تدارک اون هستن، اما امسال خیاط ها باید 10% مبلغ روپوش رو به سازمان دانش آموزی بدن. خیاط ها میگن این مسئله موجب گرونی بیشتر روپوش میشه، چیزی که سازمان دانش آموزی اون رو رد میکنه. همکارم مقدم پور در گزارشش این موضوع رو بررسی کرده.
تأمین لباس فرم مدارس برای دانش آموزان خودش به تنهایی در این روزها رونق قابل توجهی در صنعت پوشاک و نساجی به همراه داره، اما گویا این روزها خانواده ها برای تأمین و تهیه این نیاز غیر قابل چشم پوشی شاهد افزایش قیمت هستند. و از طرفی طبق معمول اولیای دانش آموزان با دوگانگی هایی در این حوزه مواجهند، یعنی مسئولین آموزش و پرورش مدعی هستند هیچ افزایشی برای دانش آموزان در زمینه تهیه لباس فرم نداریم، اما خیاطان مدعی افزایش هستند.
هر سال ما این مشکل رو توی سطح تولید داریم با این آموزش و پرورش. امسال دوباره یه بخشنامه‌ای زدن از آموزش و پرورش از خود وزارت که بیاد سازمان دانش آموزی متولی ساندهی این لباس مدارس بشه. بعد یکی از بنداش اینه که شما 10% باید برای این روپوش مدارس بدیم به سازمان دانش آموزی. اون 10,000 تومان رو شما در نظر بگیریم، مثلا یه تولید کننده توی لباس 15 تومان سود داره. اونا گفتن از سود تولیدی بدیم. خب هیچ تولیدی این کار نمی کنه. خب مسلما این مبلغ رو میاد میکشه رو لباس دیگه. عملا اون 10,000 تومان از دانش آموز باز گرفته بشه.
از سید هادی دلبری معاون هماهنگی و اقتصادی سازمان دانش آموزی پرسیدم این لباس‌های فرم چطور سفارش داده میشن و آیا نظارتی روی اونها هست؟ که پاسخ داد
طبق تفاهم‌نامه‌ای که ما با اتحادیه‌های استان امضا کردیم، قرار بر این شد که تولیدی‌هایی که دارای مجوز باشن، این خیلی تاکید می‌کنم، تولیدی‌هایی که مجوز قانونی از اتحادیه داشته باشن، طی طرحی فراخوان زدیم و اینها اومدن به اصطلاح در سامانه ما ثبت نام کردن و تقاضا کردن که ما ظرفیتی برای تولید اونا بدیم. ما پس از بررسی و کمیته‌ای که تشکیل دادیم که سازمان دانش آموزی و خود اتحادیه هم عضو بودن، رفتیم بازدید و وقتی که از کیفیت تولیدی و مجوزهاش مطمئن شدن، طبق نمونه کاری که داشتن به اونا ظرفیت تولید دادیم و به هر حال کمیته ما از تولید تا توزیع ناظر این فرآیند هست.
تهیه لباس فرم دانش آموزان حداقل مبلغی بیش از 70,000 تومان هزینه داره، تازه اگه همون چند ماه اول دووم بیاره و نیاز به دو دست لباس نباشه. اتحادیه صنف خیاطان هم که خیاطان مطمئن و زبده‌ای در اختیار داره و تمامی مراحل تولید رو میتونه به خوبی نظارت کنه، معتقده که روحش هم از این صحبت‌ها خبردار نیست. حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه صنف خیاطان:
خودشون به قول معروف هر مدرسه برای خودش خود مختار جزیره‌ای میاد عمل میکنه و
رنگ انتخاب میکنه، خیاط انتخاب میکنه، اغلب خیاطی هم که میان با اینا قرارداد میبندن، من به ذرس قاطع دارم میگم 90% بدون پروانه، هیچ گونه مکاتبه مشورتی صلاحیت از اتحادیه خیاطان نمیکنن. دو سال پیش به تمام مناطق نامه دادیم که یعنی واقعا ما حاضریم، یعنی هیچی هم نمیخوایم، منافع اولیای دانش آموزان و مردم در نظر میگیریم، کمک میکنیم، همکاری میکنیم، یه نمونه که براشون خیاط میریزی بیارن اینجا، ما قیمت دوخت خیلی راحت میشینیم بگیم حداقل میشینن، اما استلام قیمت بگیرن که خانواده ها ضرر نکنن. واقعا بعضی پارچه هایی که رو پوشاکی و مدارس میدن خانواده ها میپوشن، بعد از 3-4 ماه تبین میره خانواده ها مجبورن یه منتشلوار دیگه براشون در طی سال بخرن. این هماهنگی اصلا نمیشه واقعا.
اما در مورد اون 10% افزایش هم که گفته شد، سید هادی دلبری معتقده که بار اون نباید به دوش دانش آموزان بیفته و ما فقط از تولید کننده اون رو مطالبه میکنیم.
ببینید ما اصلا 10% عنوان نکردیم، ما گفتیم که تا 10%، یعنی استانها اختیار دارن که هر مبلغی، اونم دقیقاً با تفاهمنامه‌ای که با اتحادیه داریم از قیمت تمام شده گفتیم و به هیچ عنوان این طرح ما هیچ ریالی به دانش آموز اضافه نخواهد کرد و هیچ مبلغ اضافه نمیشه. ما با تفاهمی که با خود اتحادیه بستیم از قیمت تمام شده و از این که ما معرفی میکنیم به اصطلاح تولیدی ها رو و به هر این ظرفیت رو در اختیار اینا میذاریم، از اون مبلغ طبق تفاهمنامه‌ای که داریم مبلغی رو به اختیار اون استان تا 10% میگیریم. ما در این طرحمون برای دانش آموزان بی بذات و کم بذات هم یا به صورت رایگان یا به صورت نیمبها این طرح رو اجرا میکنیم و لباس فرم رو در اختیار دانش آموزان قرار میدیم و هدف ما هم اصلا اقتصادی نیست.
اگرچه آموزش و پرورش میگه ما این عوارض 10% رو فقط از خیاط ها طلب میکنیم، ولی محتمل تر از همه اینه که بار مالی نهایی این 10% به دوش خانواده دانش آموزان تحمیل خواهد شد.
گزارشی بود درباره اینکه خیاطای طرف قرارداد با آموزش و پرورش باید 10% مبلغ هر روپوش رو به سازمان دانش آموزی پرداخت کنن، موضوعی که به گفته خیاطا موجب افزایش قیمت روپوش میشه. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی
درباره سیب زمینی، یکی از شما عزیزان شنونده پیامک دادید، گفتید چند سال پیش مقدار قابل توجهی سیب زمینی برای کنترل بازار دفن شد. چرا حالا که قیمت این محصول خیلی بالا رفته برای کنترل بازار هیچ اقدامی صورت نمیگیره؟ یه بار دیگه عرض میکنم که شماره پیامکمون 30610. هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در تمام حوزه‌ها میشه رو ابلاغ کرد. تو ماده 6 به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کشور یا همون استانداران طی دستورالعملی که ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ این نامه تهیه میکنه نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کنه. البته در این باره سوالات و ابهامات زیادی وجود داره که همکارم نجبایی در گفتگو با ندیمی مشاور سازمان برنامه و بودجه اونها رو بررسی کرده. بشنوید.
ما برنامه بودجه گفته 3 دهک رو میخوایم برای یارانه حذف بکنیم.
در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه تو این 10 دهک از اول قانون تعریف شده به نسبت درآمد خانوار. معنای حرفم این بود که ملاک این بوده که ما بتونیم بر اساس درآمدها مدیریت منابع بکنیم، اما بر دلیلی از ابتدا موضوع عوض شد و به همه پرداخت شد. حالا با توجه به ارزش پول و کاهش ارزش پول و بی اثری مبلغ در نظام دهک‌های پردرآمد مدیریت منابع داره میشه و وفق قانون اصرار نمایندگان و مصوبات مجلس در راستای مباحث مربوط بانک اطلاعات داشتن شناسایی که در راستای مسائل مربوط به این حوزه هست اقدامات اجرایی رو تعریف میکنه و همجور که اشاره شد درصد با توجه به هدف گذاری درآمدی که از منابع گاز و آب و برق و مانند اون وزارت نیرو و وزارت نفت و گاز در راستای اون قرار دارن، خب طبیعتاً باید این منابع حاصل بشه. بشه با توجه به تفاوتایی که در قیمت‌ها و درآمدها حاصل شده از یک سوی و نظام معیشت درکای پایین از سوی دیگه و قانون و بودجه، ان شاءالله تعالی این نظام اجرایی رو در رابطه با درک بالا طبقات در درآمد که اطلاعات بر اساس بیش از یک دهه‌ای که دریافت شده رو دارن عملیات.
راه‌های تشخیصش به چه صورتی از طریق بانک مرکزی اقدام میشه برای شناسایی؟
همونجوری که اشاره شد بانک اطلاعات دیگه تکمیل دیگه، یعنی در مورد اشخاص، چه در مورد حسابی که صورت گرفت، چه در مورد بازگشتی که صورت گرفت، چه در مورد اتفاقات مدیریتی که از باب جمع‌آوری اطلاعات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت پذیرفت، شناسایی درک بالا کار دشواری نیست و به بخش عمده اینو از راه فرصت کارهای پولی و مالی و درآمدی و اشتغال و تجارت و مانند اون قابل شناسایی و در طول زمان هم بخش عمده از این اطلاعات هم باشه.
از طریق سرکشی از حساب مردم همین راهیه که قرار هست انجام بگیره؟
هیچ اقدامی که موجبات برصورت فرار سرمایه از بانک یا مباحث مربوط بازار سرمایه یا مانند اون بشه لازم نیست، برای اینکه همونجوری که اشاره شد این اطلاعات بخشیش اطلاعاتی است که خود اشخاص در پر کردن اون اطلاعات رسوندن و بخشی هم مربوط به حوزه‌های عملکردی که در طول این دوران‌ها حاصل شده. بنابراین با توجه به اینکه هر ماه پرداخت و دریافت صورت میگیره و هر ماه اطلاعات تازه میشه و اطلاعات مختلفی رو از جهات مختلف جمع‌آوری میکنن، طبیعتاً این مدیریت نیازی به کار جدید نداره، همون جمع‌آوری‌های قبلی میتونه بلاد نمر بشه.
پیش‌بینی کردید چه تعداد قرار هست به نظر شما خرج
نظام اجرایی این کار دست وزارت تعاون کار رفاه اجتماعیه و عمده این مطالب و این جمع‌آوری‌ها توسط دستگاه اجرایی خاص صورت می‌پذیره. بنابراین سازمان مانندون بیشتر نقش سیاست گذاری فرابخشی داره،
یعنی در واقع این کار از طریق وزارت کار قرار صورت بگیره.
عرض کردم دیگه، ما یه سازمان هدفمندی داریم، یه وزارتخونه داریم که عملا اون اطلاعات رو معاونت زیرفت در وزارت تعاون کار و اجتماعی به همکاری دیگر دستگاه انجام
میده. اون دهک های باقی مانده آیا یارانش به همین شکل باقی میمونه؟ یعنی 45 و 500
قرار باشه؟ بودجه سال 98 همینی که اجرایی شده و اساس بودجه 98 اجرای این قانون ادامه پیدا
به حساب دولت چقدر اگر بخواهیم
در مراحل اعتبار و تخصیص جمع‌آوری و پرداخت بر اساس هدف گذاری ماهانه صورت میپذیره، تفاوت قابل اعتنایی از جهت اصل منابع ممکن ایجاد نشه، اما از جهت مدیریت منابع همونجوری که میدونید الان مدت زیادی از سالهای گذشته که نوع بسته‌های خاصی برای گروه های خاص خارج از این مجموعه مدیریت میشه.
الان این ممکنه باعث نگرانی یه تعداد از افرادی بشه که به هر حال به این یارانه ها نیازمند هستن.
بله، به هیچ وجه این به طبقات مادی متوسط روی کرد نداره، به طبقات درکای پردرآمد تعریف داره.
از کی اجرایی میشه؟
دیگه عرض کردم نظام اجراییش رو وزارت زیربط و سازمان با هم هماهنگ
می‌کنن. یعنی هنوز مشخص نیست زمانی
که
خب فرصتی هست یکی از پیامکایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید و بخونم. گفتید لطفاً تو برنامه‌تون به مشکل بزرگی که تاکسیرانی تهران و شورای شهر برای تاکسی‌ها ایجاد کردن اشاره کنید که چرا با اینکه بارها اعلام شده پولی که شرکت‌های خصوصی سالانه از تاکسی‌ها می‌گیرن خلاف قانونه، اما امسال با کمک تاکسیرانی به عنوان بهای خدمات دارن مبلغ زیادی رو از تاکسی‌ها می‌گیرن و تا پرداخت نکنی برچسب قیمت به تاکسی نمی‌دن و تهدید هم کردن که اگر پولو پرداخت نکنی و برچسب نگیری جریمه می‌شی، در صورتی که بابت پولی که میگیرن هم هیچ خدماتی ارائه نمی کنن. پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با پیک نیمروزی 30610. روز بخیر و خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین شش ده تلاش و فعالیت، شش ده خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
هنگامی که نیازمندی به آسمان چشم می دوزد و دستان برافراشته می جوید معبودش را، آنگاه قلب بزرگ و مهربان توست تا مگذارد این دستان خالی با بهانه نیاز بی بها باز گردد. با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه پسنداز بانک سینا، گره گشای مشکلات هم نوعان خود باشیم.
بانک سینا. خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده می‌کنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد می‌کنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
پنجره ها اون قدیما باراک میشد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها، چه بارای چه با من شیشه ها میدرخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
اطلاعیه: مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس،
آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه با باز کرد، مثل قضای رو گاز کرد. ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری؟ نارو تگر که بود میشه، چه ریختی مرموم روز همش عرق میریختی. فمیلیه با ایران رادیاتور، تابستون خلکه خلصه که این تو. شب و صبح ها فرو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوشبختی رنگین کمان لبخند توست که طرحی از زندگی را بر لبانت نقش می زند. به نام خدا. سلام، بعد از ظهر زیبایی تابستونیتون به خیر شنوندگان عزیز. امروز سه شنبه 25 تیر ماه و صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. از این لحظه من فاطمه مینخانی و همکاران خوبم با بخش دوم برنامه های رادیو ایران همراه لحظه های شمایی. آدم چه گرم می شود گاهی به یک احوال پرسی ساده.
ما ازونه
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه
ولی
هم سر کار هم توی خونه که ایران را دیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربای چین 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 مربای چین چین البالو تو فرنگی همیش بالن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجه چیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده دارم میرم به بنده میخوام ماشینم بشه آماده تر نه خال بهش افتاده و نه خدشه اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پس خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا. باید برم این همه شهر و روستا شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی اینه کارم دلت قول. چون برات سرکان میذارم 40 سال همینه پیشنهادم به هر کی اومده سرکانو دادم
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغهای ساده و طعمدار از جمله دوغهای پروبیوتیک، هشتگیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه باباز کرده مثل قضای روگاز کرده یعنی تو اسپلیت داری چهاری تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی مرموم روز همش عرق میریختی شنیدیه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برو پشتم گرمه به این هوای خوب پشتم